مصرف‌کننده،
مدیریت انتظارات مشتری،
بهره‌مندی از
یک دیباچه شنیداری اقتصادی.
رادیو اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می‌شنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد می‌باشد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدا. سلام و درود به شما فرهیختگان. عزیزان، به فرصت‌های اقتصادی هنر نقاشی می‌پردازیم. به همین منظور چند نفر از هنرمندان و صاحب نظران این حوزه ما را همراهی می‌کنند برای بررسی وضعیت بازار فروش آثار نقاشی، چالش‌ها و دغدغه‌های هنرمندان فعال در این حوزه، راه شناخت بازارهای جدید، راه ورود به عرصه‌های بین‌المللی و راهکارهای افزایش درآمدزایی از هنر نقاشی.
فرهیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما عزیزان فرصت‌های اقتصادی هنر نقاشی رو بررسی کنیم. مهمانانی که در جمع ما هستند آقای ماهیار چرمچی، نقاش و نمایشگاه گردان، و خانم هنگامه آبدین، نقاش و پژوهشگر در حوزه هنرهای تجسمی. به شما بزرگواران خوش آمد میگم. ممنون که دعوت ما رو پذیرا شدید و به جمع ما آمدید. اگر موافق باشید گفتگو رو با بررسی وضعیت بازار هنر نقاشی شروع کنیم. آقای چرمچی، شما با توجه به اینکه خودتون نقاش هستید و همین که در حوزه نمایشگاه گردانی هم فعال هستید، فکر می‌کنم بتونید خیلی دقیق و درست وضعیت بازار این هنر رو ارزیابی داشته باشید. اگر امکان داره در این خصوص توضیحاتی بفرمایید.
درود بر شما و شنوندگانتون. بازار هنر هم مثل سایر بازارهاست وجود داره، منتها باز هم مثل سایر بازارها برای اینکه تنورش تنور گرمی باشه دمنده احتیاج داره. متاسفانه سایر بازارها دمنده دارن، رونقشون بیشتره. اقتصاد هنر و اختصاصاً بازار نقاشی هم وجود داره، خرید و فروش هم داره انجام میشه، اما دمنده نداره. یعنی به خاطر اینکه دمنده نیست و کسانی نیستن که به این بازار رونق بدن، آتیش بازار هنر گل نمی کنه هیچ وقت.
این رو قبول دارید که در حوزه هنر نقاشی ما یک بازار کاذب هم داریم؟
به نظر من کل بازارش در حال حاضر کاذبه، به خاطر اینکه بازار رسمیش یک سری کلکسیونر یا خریدار حرفه‌ای نقاشی هستن و متاسفانه یک سری تمهیدات این چند سال اخیر داره اتفاق میفته که همه پولی که اینها برای این بازار دارن هزینه میکنن توی اون یک دو اتفاق هزینه میشه و به نوعی بازار خاصی نمیمونه که شما به صورت حرفه‌ای راحت کار رو خرید و فروش بکنید، مگر اینکه این بازار تبدیل بشه به یه بازار بازتر با ورود آدم‌های دیگه که خیلی ورودشون ورود سختی است. بله، بازار تقریبا کاذبه. توی همین حراجایی هم که در اتفاق میفته، معمولا کالایی که مثلا دو سال پیش توی حراج فروخته شده توسط یه کلکسیونر ارائه میشه به یه کلکسیونر دیگه فروخته میشه، یعنی پول بین خودشون میگرده
و این قیمت به شکل کاذب بالا میره و
طبیعتا قیمت بالا میره و هرچی هم از قدمت آثار میگذره، خب طبیعتاً با عنوان مسترپیس یا قطعه های ارزشمند هی هر روز هم گرونتر میشه.
درسته. اگر بخوایم قیاسی داشته باشیم بازار هنر نقاشی رو در کشورمون با سایر کشورهایی که در این حوزه موفق ظاهر شدن، آیا در اون کشورها هم این بازار کاذبه؟ که البته فکر نمی کنم اینطور باشه.
بله دقیقا فهمون شما درسته که اینطور نیست. بازار بیمار اقتصاد و هنر مثل بازار بیمار خرید تکنولوژی تو ایران، هر جفتش بیماره. شما مثلا تو بحث خرید تلفن همراه، بازار بیماریه، فعاله ها، منطقه بیمار فعاله. توی هنر این فعالیت برعکس شده، یعنی بیماری برعکس شده، عدم فعال شده. طبیعتا هر بازاری نیاز فرهنگی داره، یعنی اول شما باید فرهنگ استفاده از یک چیزی رو داشته باشید تا از اون بتونید راحت استفاده بکنید. بازار هنر به خاطر اینکه روی فرهنگ اقتصاد هنر، روی فرهنگ بازار هنر هیچ وقت کار نشده، خریدار عمده هنری که با قیمت درست و به صورت دائم داره خرید میکنه، یه پوشه یا شاید خیلی نازکیه اسمشون، خیلی زیاد نیست. خارج از ایران فرهنگ خرید هنر وجود داره و آدمهای عادی هم دنبال خرید هنر هستند، چون فرهنگشون برای مردم این رو جا انداخته که جنس هنری به عنوان یک کالا سرمایه، یعنی دقیقاً یه نقاشی به شکل یک کالا سرمایه مطرحه.
ارزش افزوده داره.
حتماً ارزش افزوده داره. من حاضرم با عدد و ماشین حساب به شما ثابت بکنم که ارزش افزوده که اصلا به شکل کاذب و خیلی عجیب غریب سکه و دلار داشته، مثلا از 40 سال پیش تا امروز، مطمئناً یه مسترپیس که اون موقع کاری آدم مثلا جوان بوده، ارزشش چند صد برابر ارزش افزوده دلاره که میگن 7 تومن بودن و شده چقدر.
درست.
به شدت ارزش افزوده بالایی داره. در خارج از ایران این رو فهمیدن. خیلی از خانواده های معمولی هم به صورت سالیانه تو سبد خرید سالیانه شون، نه فقط به خاطر کالا سرمایه بودنش، به خاطر مالکیت زیبایی خرید میکنن. اینجا اصلا حاضر نیستن بیان به صورت رایگان توی گالری ها کار ببینن، چه برسه به خرید.
آقای چرمشی، خیلی از هنرمندانی که در این حوزه فعالیت میکنن و حالا حوزه های دیگر هنری از این گلایه دارن که خب مردم جامعه ما به خاطر شرایط اقتصادیشون در سبد خرید خانوارشون کالای فرهنگی و هنری جایی نداره، در صورتی که ما داریم در مورد اخشاری از جامعه صحبت میکنیم که در واقع میشه گفت از نظر اقتصادی در حد متوسط و متوسط به بالا هستن و برای کالاهای هنری حتی هزینه هم میکنن، اما خیلی از این افراد به سمت کالاهایی میرن که از اون اصالتی که باید برخوردار نیست و نگاه درست و دقیق از یک کالای هنری و فرهنگی با اصالت ندارن، کالایی که همخوان با فرهنگ جامعه خودشون، با فرهنگ ایرانی اسلامی ما. و خیلی از این افراد برای خرید کالاهای فرهنگی و هنری خارجی هزینه های گزافی هم پرداخت می کنن. اما اینکه بیان از گالری های شهرشون بازدید داشته باشن، خرید آثار هنری رو از هنرمندان کشورشون داشته باشن، خیلی کم دیده میشه.
بله فرمودشتون کاملا درسته و اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم. حالا چه خرید هنری بکنن چه خرید هنری نکنن، لااقل در شهر ما دو برابر همه گالری هایی که وجود داره پول در شهر ما به صورت آزاد وجود داره، در قسمت یه بخشی از شهر، در یک بخش خاصی از مردم ساکن تهران، که به سادگی میشه این گالری ها کلن بشن یک چرخ خیلی پویای در حال گردش اقتصادی که هم برای خریدار هم برای فروشنده و هم برای شغلهای جانبی اقتصاد خوبی تولید بکنن. بخشی از این پول داره صرف یک چیزای عجیبی میشه، مثلا های کپیای چینی به شدت خیلی خوب دارن فروخته میشن، واقعا پول خوبی داره بابتشون پرداخت میشه، مردم واقعا دارن خوب پرداخت، ولی های کپیه یه اثر مثلا فرض بکنید قدیمی اروپاییه و این های کپی با قیمت بالا داره خریداری میشه. باز من توصیه میکنم و تاکید میکنم رو بحث فرهنگ. من از همینجا دست بافنده های فرش رو میبوسم، تعظیم بهشون میکنم، ولی توی نمایشگاه خودم، تو برنامه خودم بارها برخورد کردم. دوستان عدد بسیار بالایی رو برای تابلو فرش پرداخت میکنن، گاهن تابلو فرش ها ایرانی هم نیستن، اون رو اثر هنری و دارای ارزش افزوده و قابل فروش میدونند، ولی اثر یک نقاش حتی پرسابقه و خوشدست وطنی رو به حساب داره ارزش خرید و فروش نمیدونن. یعنی فکر میکنن اگر نقاشی رو خریدن دیگه تا آخر رو باید بذاریم به دیوار دیگه، این دوباره تبدیل به پول نمیشه. مادر این پولا تو مسیرهای خرج میشه که به تنها جایی که کمک نمیکنه هنره.
خب چرا همون شخص وقتی یه کالای چینی رو میخره چنین فکر رو نمیکنه که به حال داره هزینه‌ای که میکنه؟ در صورتی که اگر نگاه درستی داشته باشه میدونه که وقتی که یک اثر نقاشی اصیل ایرانی رو میخره داره ارزش افزوده است، اما زمانی که یک کار چینیه به قول شما کپی رو میخره این هیچ ارزش افزوده‌ای براش نداره، شاید داره حتی هزینه گزافی هم برای اون پرداخت میکنه، اما به هر حال این فرهنگسازی نشده دیگه. یعنی در واقع این نگاه به فرش در کشور ما خوشبختانه همیشه پررنگ بوده، یعنی فرش رو به عنوان کالای سرمایه‌ای از سالیان گذشته ما داریم در جامعهمون، ولی نگاه به اثر نقاشی نه، این چنین نیست.
ببینید دلیلش رو هم باز من میگم فرهنگ. بدون تردید اگر مردم آگاه بشن از این که یک اثر هنری به عنوان یک کالا سرمایه مطرحه و نمونه ببینن ازش، به عنوان مثال همین الان بخشی از پشتوانه ثروت پول ملی ما بخشیش ثروتی است که از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر، واقعا ارزش بعضیشون پیدا کردنی نیست، تخمین زدنی نیست. اگر به عنوان مثال بودجه های اضافه‌ای که در سیستم دولتی ما داره خرج میشه، اصلا من مثال راجبش نزدم چون هممون خیلی هاشون میشناسیم، یه بخش بیاد مثلا بگرده پیدا بکنه ببینه هنرمند زندهی که الان 7-8 ساله داره کار میکنه، مداومت داره، تو کارش داره پیشرفت میشه و قیمت کارش قیمت کار زیادی هم نیست، یعنی خیلی راحت مثلا میشه با چون میدونم 7-8-10 میلیون اثر تهیه کرد ازش، که این رقم توی بودجه های واقعا هرزرویی که توی سیستم زیاد میبینیم واقعا عدد بالایی نیست. وقتی دولت بیاد شروع بکنه به عنوان گنجینه شناسایی بکنه، شما از الان بیاد گنجینه تهیه بکنید، گنجینه بخرید 20 سال دیگه 15 سال دیگه این واقعا به عنوان سرمایه ملی به عنوان پشتوانه پول ملی میتونه مطرح بشه، خب مردم این رو میبینن متوجه میشن خب پس وقتی دولت داره خرید میکنه پس طبیعتاً چیز خوبی است، بریم ببینیم چیه، بریم بخریم، در جریانش قرار بگیریم. طبیعتاً وقتی همچین چیزی رو ببینن مردم هم استقبال میکنن.
ممنونم آقای چرمچی، به نکات خوبی اشاره کردید. وضعیت بازار هنر رو از نگاه شما شنیدیم، و اما شما خانم آبدین، شما هم به عنوان یکی از نقاشان با سابقه در جمع ما حضور دارید امشب در اقتصاد حوالی فرهنگ، شما نگاهتون و ارزیابیتون از وضعیت بازار هنر نقاشی به چه صورته؟
منم سلام میکنم به شما و شنونده های خوبتون. ببینید من دو دورنما دارم، یعنی دو بخش رو میبینم. یک بخشی هستن که خیلی دوره همن، خیلی خوش میگذره بهشون، میفروشن و
شما به مافیا در جامعه هنری در حوزه نقاشی اعتقاد؟
خب این مافیا یک کلمه کلیشه شده در واقع، اگر ما هر بندی رو بگیم مافیا خب این درست نیست، که اگر یه گروه هم فکری داره هم جمع شدن و کار درست دارن انجام میدن، یا به قول آقای چرمچی خودشون برای خودشون بازار کار درست میکنن با چند تا هم فکر، اسم اینو من مافیا نمیذارم، ولی اون مافیا کسایی هستن که آدم ها رو خودشون انتخاب میکنن، یعنی در واقع به اصالت کاری ندارن، براشون امضا، برند و شهرت مهم هست. حتی برندهای مرده خیلی بیشتر الان توی بازارها جواب میدن، من فکر میکنم به جای شناسایی هنرمندهای جدید، هنرمندهایی که جوان هستن و با شوق دارن کار میکنن و دورنمای خیلی خیلی مدینه فاضله‌ای برای خودشون ساختن که خب ما چرا موفق نمیشیم، من باز از هر کجا که نگاه میکنم برمیگردم به مسئله آموزش و به مسئله پژوهش‌های شخصی که متاسفانه بسیار بسیار ما دچار فقدانش هستیم و خیلی فقیر هستیم در این زمینه. یعنی من فکر میکنم آنچه که مهم هست تعهد هنرمند به خودش بیشتر. اگر به خودش تعهد داشته باشه کاری که بیرون میاد به نظر من یه کار بسیار اصیل و بسیار هویت دار هست،
در واقع اگر که با شناخت درست از جامعهش باشه و نیاز مخاطبش.
بله.
پردوی شما بزرگواران در واقع به یکی از دلایل ضعف در بازار هنر نقاشی اشاره کردید، آقای چرمچی به نوع نگاه جامعه ما به هنر نقاشی و اینکه فرهنگ خرید اثر نقاشی در جامعه ما چندان شکل نگرفته و آنطور که باید به آثار نقاشی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای با ارزش افزوده بالا نگاه نمیشه. و شما به نظام آموزشی اشاره کردید و ضعف پژوهشی که نکته‌ای بسیار مهم و کلیدی هست که متاسفانه در هنرجویان حال حاضر کشور ما این ضعف به شدت مشهوده و ما این نگاه پژوهش محور رو در جامعه هنری جوانمون نمیبینیم، چرا که آثاری که وارد بازار هنر میشه شاید با نیاز جامعه امروز ما همخوان نیست و نمیتونه جامعه رو ترغیب بکنه به اینکه به این سمت بیان و خرید آثار رو داشته باشن. و اما به دلایل دیگر عدم رونق بازار هنر نقاشی به پردازیم. آقای چرمچی، موارد دیگه هم هست که بخوایم بهش اشاره کنیم؟
ببینید سرکار خانم، یکی از مشکلات دیگه هم که الان من خودم حالا باشه مقدار درگیرم هستم همین بحث مافیاست. بله درسته، گردهی دوره هم جمع میشن، هم فکرن، پولی رو دارن هزینه میکنن، کسانی رو برای خودشون دارن، برندهایی رو برای خودشون تولید میکنن. تا اینجا هیچ ایرادی نداره، از اینجا به اونجا بودنش هم باز اشکالی نداره، باز یه چرخی داره میچرخه دیگه. مشکل یه جای دیگه است. مشکل اینجاست که تو هیچ گونه از این رفتارها و تو هیچ بخشی از این چرخش اجازه ورود هنرمندان دیگه داده نمیشه که هیچ. با حذف پول از بازار خرید به هنرمندان دیگه آسیب هم میرسه. یعنی فرض بفرمایید شما یهو یک رویدادی اتفاق میفته، توی این رویداد قسمت عمده ای از پول در گردش جریان نقاشی خارج میشه و برای 6 ماه گالری ها واقعا میزان اندک فروشی هم که دارن همون هم نصف میشه، بخاطر اینکه خب خریدارا پولشون رو توی یک رویدادی خرج کردن، دیگه پولی وجود نداره که بیان گالری خرید بکنن.
و اینکه از اعتبار هنرمندان دیگری که شاید حتی کارهاشون هم خیلی ارزنده تر از آثاری باشه که در اون رویدادهای مختلف به فروش رسیده کاسته میشه، چرا که الگو اون فروشه. درسته؟
طبیعتاً همینطوره.
خب اون هنرمندانی که نتونستن وارد این جریان بشن، حالا یا خواسته یا ناخواسته، چه کار باید بکنن؟ به چه شیوهی میتونن آثار خودشون رو عرضه بکنن بدون وابستگی به چنین جریان‌هایی؟
دقیقاً این هنرمندانی که شما میگید بدون وابستگی به چنین جریان‌هایی، فکر می‌کنم من دو خانم آبدین که الان اینجا هستیم دو جزء همون جریانیم.
اما تونستید موفق ظاهر بشید؟
طبیعتاً همین رو می‌خوام عرض بکنم در جواب سوال شما. بله من کاملاً راضیم و ما داریم علاوه بر این که انرژیمون رو صرف تولید اثر هنری میکنیم، خلق اثر هنری میکنیم، بخشی از انرژی و توانایی و پویاییمون رو هم داریم روی بحث شناسایی آثارمون و خودمون خرج میکنیم و داریم با مشاوره گرفتن سعی میکنیم به شکلی هوشمندانه این شناسایی رو به جامعه حالا محدود اطراف خودمون. خیلی از هنرمندا هستن که الان مستقلن، وابسته به جریان‌های خاص و گردهای خاص هنری نیستن، یا بگم گردهای خاص اقتصاد هنری، ولی خب موفق عمل میکنن به صورت نسبی، چون واقعا دارن تو هر دوتا حوزه تلاششون رو میکنن. خیلی دیگه از هنرمندا متاسفانه، ما بیرون از استودیو شما با سرکار خانم آبدینی داشتیم صحبت میکردیم، خیلی از هنرمندان گله میکنن چرا ما کشف نمیشیم. خب کشف که حتما نباید منتظر بودی که بهت کشفت کنه، خودت هم یه حرکتی بکن که کشف بشی، زودتر دیده بشی، به اندازه یه کافی لااقل به اون اندازه که هستی دیده بشی. یه مقداری هم خودمون سستی میکنیم در این شناساندن.
درسته. خانم آبدین، شما حالا به قول آقای چرمچی هنرمندانی مثل شما بدون اینکه وابسته به اون گروه های خاص هنری باشید که در واقع دارن به شکل گروهی کار خرید و فروش میکنن و این مبادلات در یک فضای محدودی صورت میگیره و شما خارج از این جرگه هستید، شما چطور تونستید به عنوان یک هنرمند در بازار نقاشی موفق ظاهر بشید و از فروش آثارتون راضی باشید؟
من تصور میکنم که در درجه اول هر هنرمندی با توانایی‌های شخصیشو و فردیتشو بشناسه، باید شعور هنری داشته باشه و باید کار بکنه و خوب کار بکنه و منتظر منجی نباشه یا هر چیز دیگری که بیاد نجاتش بده و برش داره ببره توی جایی که به هر حال فکر میکنه که اونجا میتونه بهتر شنا بکنه. یعنی اگه هنرجو که از مثلا دانشگاه هنر میاد بیرون به این فکر بکنه که چه زمانی میشه که شهرت پیدا بکنه و کی میشه که مثلا به بازارهای حراجی ها راه پیدا بکنه این یک تفکر کاملا غلطه. باز به آموزش اینجا اشاره میکنم که نهادهایی باید باشن که اینا رو آموزش بدن، به شرط که خودشون هم واقعا آگاه باشن، به خاطر اینکه این حراجی ها کعبه آمال شده برای هنرمندا و این کاملا غیر صحیح هست. یکی از مزراتی که این هست و این آگاهی داده نمیشه به مردم این که بازار یا مارکتینگ تعیین کننده کیفیت کار اصلا نیست. یعنی ابدا اینجور نیست که شما در اقتصاد هنر مثلا یک بازار موفقی که یک عالم هم فروش کرده و در بوق و کرنا و شیپور میکنه در رسانه ها، این دلیل نیست که کیفیت کارها بالا بوده که فروش رفته. اصلا مسئله فروش خیلی رابطه مستقیم با کیفیت آثار هنری نداره. یعنی خیلی هنرمندایی هستن که سالهاست دارن کار میکنن و خیلی هم نمیفروشن ولی هنوز دارن کار میکنن. به نظر من اون موندگار بودن و ماندن در جامعه هنر، در تاریخ هنر، اون مهمه. من فکر میکنم
خانم آبدین، من پاسخ سوالم رو نگرفتم. اینکه شما بدون وابستگی به گروه هایی که خرید و فروش در اون مجموعه محدودشون صورت میگیره، چطور تونستید در این بازار در واقع سهم خودتون رو به دست بیارید و آثارتون رو به فروش برسونید؟
به نظر من کار خوب دیده میشه. محیط های مجازی خیلی با آدم کمک میکنن، یعنی خیلی باعث میشه که خود هنرمند خودشو پروموت یا معرفی بکنه خودشو.
و توجه به بازاریابی و تبلیغات چقدر نقش داشته در فروش آثارتون؟ شما خودتون شخصا اقدام میکنید برای تبلیغات؟
من تبلیغ نمیکنم. حقیقتش اینه که تبلیغ به نظر من هر
حال
وقتی
حضور در فضای مجازی یک نوع تبلیغ محسوب میشه.
نه، من ممکنه یه کاری رو مثلا بذارم برای دیدن و میگم اگر کار خوب باشه دیده میشه و شما متوجه میشین که مخاطب های مختلف از جای مختلف میان به شما کامنت میدن، به شما مثلا در واقع اون نتیجه اون کارتون رو میگیرید اگر کار خوبی باشه و کار ماندگاری باشه. تبلیغ و اتفاقا یک مقداری جنبه منفی میبینم.
به هر حال تبلیغ هم سطوح خودش رو داره.
من
کامل زیر سوال برد تبلیغات و بازاریابی.
خب اونم به هر حال اون تبلیغ هم تخصصی میخواد.
ببینید، بازار سنتی که در نقاشی امروز ایران وجود داره تقریبا میشه گفت از دست رفته است یا به دست نیامدنی است توسط جوانترها. من و بعضی از دوستان داریم به شدت فعالیت میکنیم بازار جدیدی رو تولید بکنیم. بازار
چطور؟
جدیدی به وجود بیاد. شما در ابتدای امر اگر فرض بفهمید به دوستی که بونیه و توان خرید اثر هنری رو داره یهو برید بهش بگید که خب دوست عزیز یه مرحمتی بکن که لطف کن بیا این تومن این اثر من رو بخر و پول به من بده، اول کاری که میکنه احساس میکنه یکی داره جیبشو میزنه. ما این کارو نمیکنیم. ما سعی میکنیم با یک سری از دوستان ارتباط برقرار بکنیم، وارد جمع هامون بکنیمشون بدون اینکه چشم داشتی به مسئله اقتصادیشون داشته باشیم.
در واقع اول هدف شما آشنایی.
دقیقاً همینطور، اول آشناشون میکنیم، وارد جریان فکری هنر میکنیمشون. بعد از اینکه یک مقدار دغدغه تولید شد، خودشون خود به خود وارد عرصه اقتصاد هنر میشن. واقعا میزان اثری که من در سال میفروشم فقط به همین دسته از دوستانم اختصاص داره که خب الان کوچیک هم نیستن و ما بازار خودمون رو تولید.
در واقع شما به یک سطح خاصی از تبلیغات دست پیدا کردید، این که تبلیغات به شکلی که شأن و اعتبار فعالیت شما حفظ بشه و به شکل غیر مستقیم در واقع ترغیب بکنید مخاطب خاص خودتون رو برای خرید آثار.
دقیقا همین فرمایشی که میفرمایید. تبلیغات ما تبلیغات ریشه‌ایه، تبلیغات ویترینی نیست. جنس تبلیغات واقعا داریم تبلیغات میکنیم و من و چند تا از دوستان همکارمون هستیم که داریم خیلی به شدت روی این قضیه کار میکنیم. تبلیغ داریم میکنیم برای کارمون، اما ریشه‌ای، تبلیغ بنیانی و فرهنگی. و اینو خیلی جالبه بهتون میگم که عرض میکنم راضیم کلا از فضایی که الان توش هستم، چون خیلی داریم زحمتشو میکشیم. خیلی جالبه که جذب میشن.
خب خیلی هم خوب، این هم راهبر خیلی خوبیه برای جذب مخاطبان در حوزه هنر نقاشی که میتونه در افزایش فروش آثار خیلی تاثیرگذار باشه. ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید در بخش اول گفتگو. تا به اینجا مهمانانی که در جمع ما هستند آسیب شناسی کردند بازار هنر نقاشی رو و دلایل ضعف و قوتی که در بازار این هنر ارزنده شاهدش هستیم. و اما در بخش دوم گفتگو راه‌های برای شناسایی بازارهای جدید و راهکارهای ورود به عرصه‌های بین‌المللی رو بررسی می‌کنیم در اقتصاد حوالی فرهنگ. از شما فرهیختگانی که در جمع ما هستید می‌خوام که همچنان با ما بمانید.
همراهی با شما فرهیختگان در اقتصاد حوالی فرهنگ موجب دلگرمی ماست. عزیزان، گفتگو رو با مهمانانی که در جمع ما هستند در خصوص فرصت‌های اقتصادی هنر نقاشی ادامه خواهم داد. اما قبل از اینکه باز هم به جمعمون بیاییم و ادامه گفتگوی ما رو بشنوید، میخوام از شما دعوت کنم پای صحبت‌های یکی از هنرمندان جوان فعال در حوزه نقاشی بنشینید. گفتگوی شیما شکوه با این هنرمند جوان و خلاق کشورمون شنیدنی.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنون که شنونده گفتگوی من هستید با یکی از هنرمندان نقاش کشورمون. در حضور خانم سلماز نباتی هستم، از هنرمندان نقاش کشورمون که حدود 8 سال در این حوزه فعال هستند. خانم نباتی، من به شما خدا قوت میگم. از بازار کارتون و روند فعالیتیتون برای ما بگین که تا به امروز به چه صورت بوده.
ممنونم از شما که تشریف آوردین و گپ کوتاهی میتونیم در مورد هنر بزنیم. من سال 86 وارد دانشگاه شدم و مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رو توی دانشگاه ارزهر طی کردم. خب سال 88 من اولین نمایشگاهمو گذاشتم که از اونجا شروع شد و خدا رو شکر تا امروز نزدیک 40 تا نمایشگاه گروهی بوده و یه نمایشگاه انفرادی و همینطوری ادامه داشته.
چه چالش‌ها و دغدغه‌ای توی حوزه فعالیتیتون دارین؟
دغدغه‌های هنرمندا خب همیشه خیلی زیاد بوده. یکی از مهمترین دغدغه‌ها محجور بودن هنر و به خصوص هنر نقاشی توی جامعه فعلی ما که خیلی دیده نمیشه، و از طرف دیگه فروش کاره که خیلی مهمه. خب ما آرتیستا، نقاشا مجبوریم که حتما کارمون رو توی گالری‌ها ارائه بدیم، چون در غیر این صورت کاری فروخته نمیشه. کما اینکه توی چند سال اخیر فروش کار خیلی اومده پایین و این خیلی به هنرمندا خیلی ضربه میزنه، به خاطر اینکه بچه‌ها دوست دارن فول تایم کار کنن ولی وقتی نتیجه‌ای نمیبینن زده میشن، سرخورده میشن و این باعث میشه که یه روند افولی پیدا کنن توی کار کردنشون. اینکه خب خیلی رانت بازی هست مثل همه جا، مثل همه کارها، این هم باز یکی از دغدغه هاست. من فکر میکنم که ای کاش میشد یک فضایی رو در اختیار بچهای نوپا بذارن، بچهایی که دوست دارن دیده بشن، بچهایی که بهشون گالریا، به خاطر اینکه نمایشگاه انفرادی نداشتن وقت نمیدن، کما که کارشون هم خوبه و گالری داره اینو میدونه، ولی همشون این حرفو میزنن شما یه نمایشگاه انفرادی بذار بعد بیاید ما در خدمتتون هستیم. خب این نمایشگاه انفرادی کجا باید برگزار بشه؟ بالاخره یکی از همین شما باید بهمون وقت بدید. اینا مشکلاتیه که خیلی بچهای ما درگیرشن.
برای اینکه فعالیتتون توی حوزه نقاشی بیشتر رونق بگیره و درآمدتون افزایش داشته باشه، نیاز به چه حمایت‌هایی دارید؟ حالا چه از بخش دولتی، چه از بخش خصوصی؟
از بخش دولتی حمایتی که خب میتونیم ازشون انتظار داشته باشیم اینه که هر سال داره حراجی تهران برگزار میشه و کارا به قیمت‌های خیلی نجومی فروخته میشه و خب خیلی از آرتیستایی که کارشون فروخته میشه آرتیستایی که دیگه در قید حیات نیستن، و برای ما هم خیلی محترمانه است، یعنی کار اون آرتیستا برای ما خیلی ارزش داره، ولی دیده نشدن آرتیستای جوان خیلی آسیب زننده است. ای کاش که حراجی هایی برگزار کنن که کار آرتیستای جوان رو توش نشون بدن. حالا لزوما قرار نیست که قیمت ها خیلی قیمت های عجیبی باشه، حتی فروختن یک کار به قیمت 100,000 تومان میتونه انگیزه خیلی بزرگ باشه واسه بچه‌ای که الان دارن کار میکنن. خب این یکی از کارهایی که میشه انجام داد، و از گالری دارا خواهش میکنم که فضاشون رو در اختیار آرتیستای جوان بذارن، چون حداقل شخص من شاید 10 تا 15 تا آرتیست متعدد 70 تا 75 رو میشناسم که واقعا بچه هایی که آینده خیلی 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 روشنی دارن و میتونن برای کشورمون خیلی برند باشن در واقع توی کل جهان، ولی هیچ کس بهشون توجه نمی کنه.
خانم نباتی، با به عنوان یک هنرمند جوان فعال در حوزه هنر نقاشی چطور برای کارتون تبلیغ و بازاریابی میکنید؟
چیزی که به هم کمک کرد فضای مجازی بود. وقتی که من تو فضای مجازی کارمو شیر میکردم، این باعث شد که در عرض یک سال یهو کار من خیلی دیده بشه. برخلاف اون چیزی که خودم تو ذهنم بود. سالی که من شروع کردم کارمو تو فضای مجازی گذاشتن، فکر میکنم که اون سال از من توی 3 تا 4 تا نمایشگاه دعوت شد که کار بذارم و این خیلی برای من انرژی بخش و امید دهنده بودش که خب بالاخره